ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران استفاده از مکانیسم ماشه در برجام را غیر ممکن خواند. مهدی کروبی در بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران را محکوم کرد. با افزایش آلودگی هوای تهران برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام شد. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. در پاسخ به هشدار جدی وزیر امور خارجه فرانسه درباره احتمال توسل اروپایی‌ها به مکانیسم ماشه در برجام، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات ژان ایو لودریان را غیر مسئولانه و توسل به این اقدام تنبیهی را غیر ممکن خواند. وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه دیروز با اشاره به اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش به ایران هشدار داد که پاریس به طور جدی در حال بررسی استفاده از مکانیسم ماشه در برجام است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، منطق و هدف مکانیسم حل و فصل اختلافات پیشبینی شده در برجام در نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است. بر اساس مکانیسم ماشه که در بند 37 برجام اومده، در صورت اختلاف و نقض پایبندی به این توافق توسط امضا کنندگان کمیسیون مشترک تشکیل می شود. چنانچه در این کمیسیون اختلاف حل و فصل نشود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حبس خانگی به سر می برد، در بیانیه‌ای سرکوب معترضان در اعتراضات اخیر ایران را محکوم و خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای شناسایی آنهایی شد که به گفته او به روی ملت تیراندازی کردند. آقای کروبی در این بیانیه که روز پنجشنبه در کانال تلگرامی سهام نیوز منتشر شده، از دستگاه قضایی خواست تا زمینه را برای آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت شدگان که به گفته مقامات از طبقات محروم جامعه هستند فراهم کند. مهدی کروبی همچنین از افزایش 300 برابری قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور، عزیزان با پوزش از شما، مهدی کروبی همچنین از افزایش 300% بهای بنزین در شرایط فعلی کشور که به گفته او به جای مجلس در پشت درهای بسته تصمیم گرفته شده به شدت انتقاد کرد. رئیس سابق مجلس ایران در بیانیه‌اش با انتقاد شدید از سخنان اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران که اعتراضات اخیر را جنگ جهانی خوانده بود، آورده که ریشه این اعتراضات را باید در فساد، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد و نه در آن سوی آپا. مهدی کروبی همچنین از دولت حسن روحانی خواست ضمن دلجویی و عذرخواهی از آسیب دیدگان حوادث اخیر به جبران خسارت و پرداخت غرامت به آنها اقدام کند. و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که آلودگی در سطح شهر تهران همچنان رو به افزایش است و شاخص آلودگی از مرز 170 گذشته و در برخی مناطق حتی به بالاتر از 190 رسیده است. شاخص آلودگی از 151 تا 210 به معنای ناسالم بودن هوا برای همه گروه هاست. همزمان معاون عمرانی استانداری تهران نیز گفته است که در صورت تداوم آلودگی هوا احتمال تعطیل شدن مدارس تهران روز شنبه زیاد خواهد بود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
اتفاقا الان بنده داخل اتومبیل و در درب تهران هستم. باور بفرمایید چقدر این هوا آلوده است که ما حدود 50 متر جلوی خودمون رو نمی‌بینیم. بنده شک می‌کنم که مثلا در فرودگاه مهرآباد پروازی صورت می‌گیره یا نه، به خاطر اینکه رؤیت در مسافت همون ویزیبیلیتی به حداقل کاهش پیدا کرده. رادیو و تلویزیون ایران مرتب داره اخطار میکنه که این هوا برای گروه های مختلف مردم مسمومه، زیانرسانه. حالا چه طرف جوان باشه و سرحال و یا این که خدای نکرده پیر و بیمار و یا کودک باشه، در تمام این موارد این هوا براشون ناسالم هست.
آقای کهرم، دلیل وجود این همه آلاینده در هوای تهران چه هست؟
ملاحظه فرمایید ما حدود 2,800,000 اتومبیل داریم به همین تعداد موتورسیکل. لااقل اتومبیل‌ها مجبورن برن معاینه فنی و میزان دود اگزوز رو تنظیم کنن، ولی این موتورسیکلت‌ها به هیچ صراط مستقیم نیست. برآوردها نشون میده که هر موتورسیکلت 8 برابر اتومبیل‌های سواری آلایندگی، چه آلایندگی صوتی و چه آلایندگی از نظر هوا دارن. بنابراین تمام اینها رو با هم شما جمع بکنید، به اضافه این که 30% از صنایع ایران در اطراف تهران مستقر هستند. 30% در گذشته قرار بر این شد که در فاصله 120 کیلومتری مرکز تهران صنایع ایجاد نشد، ولی در زمان آقای احمدی نژاد ایشون اومد اون مقررات 130 کیلومتری رو ملغا کرد و همینطور تعداد کارخانه ها، پالایشگاه ها و تمام واحدهای صنعتی از کوچک تا بزرگ دارن مستقر میشن در تهران. تمام اینها رو به قول کیمیاگرهای ثابت بریزید داخل یک هاون بکنید، ببینید هوای تهران باز هم با این همه خوب مقاومت کرده. تصور بفرمایید درست مثل این است که تمام این دود و دمی که به توسط 2,800,000 اتومبیل تولید میشه یک دمکنی گذاشته باشن روی فضای تهران و این فضا رو ایجاد کرده باشن. مسموم مسموم.
آقای کهرام، بعد از گران شدن بهای بنزین مصرف اون به جای اینکه پایین بیاد حتی بالا رفته. افزایش مصرف بنزین چه تأثیری میتونه بر آلودگی هوا داشته باشه؟
اینکه مصرف بنزین با وجود افزایش قیمت اضافه شده این یه امر موقتی است. هنوز به قول معروف اون کسی که ضربه خورده یعنی ملت بزرگ ایران، ما هنوز گرم هستیم و هنوز این 1,300,000 تومان به بودجه خانواده آسیب نرسونده. به زودی خواهید دید که حتما میزان مصرف در روز کاهش پیدا خواهد کرد. ما در ایران دارای یک روش و یه نوع تفریح جوانان به نام دور دور بودیم که این رشترین و قدیسترین در سر و سر جهانه. یعنی جوان ها 4-5 تا میشستن داخلی اتومبیل بدون هدف، همینطور میرفتن راه میرفتن و بنزین میسوزندن، بنزین مصرف میکردن، هش گوشیدن دور دور. خب ما این رو تصور میکردیم که با افزایش قیمت بنزین اون کسانی که دستشون تو جیب پدرشون بود و جیب پدرشون دور دور انجام میدادن تا دیگه دستشون قطع بشه و این دور دور تعدادش کم بشه، مسافتش هم کم بشه. ولی همونطور که عرض کردم بنا به پیش‌بینی بنده که با مطالعه هم هست، ابتدای مسئله هنوز بنزین 3,000 تومان در لیتر به اون قدرات نکرده که عواقبش رو بدونه. به زودی متوجه خواهند شد. الان تهران مانند یک کاسه هست که در داخل و در پایین این کاسه ما داریم بنزین رو مصرف میکنیم، میره بالا و چون هوا سرد شده یه لایه هوای سرد از گرسنه‌های اطراف میاد روشو میگیره و بعد این هوای سرد دیگه نمیتونه فرار بکنه بره، لذا بر میگرده پایین توی سر مردم تهران. این رو بهش میگن وارونگی و یا اینورژن. پس همینه که ماشین سفید جناب‌عالی دیده‌ای میشه و یا یقه پیراهن بنده که سفیده سیاه و خاکستری میشه. این مسئله کی به وجود میاد؟ الان که هوا سرده و متاسفانه ساختار ما اونجوریست از نظر شهرداری و شهربانی و غیره که ما میداریم تا این اینورژن و یا وارونگی هوا ایجاد بشه بعد راجع به صحبت میکنیم. و الا وقتی که این هوا پاک شد و یه خود درجه حرارت رفت بالا، ما این مسئله اینورژن و وارونگی رو فراموش میکنیم تا میره به سال بعد. و در این مدت هم هیچ کاری به این زمینه متاسفانه نمی کنیم، نه در جهت افزایش فضای سرد، نه در جهت افزایش وسائل عمومی رفت و آمد. باز هم آش همون خواهد بود و کاسه همون سال بعد همون مدت.
از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران می شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
یه پیشنهاد دارم برای قضات و کارشناسان محترم صدا و سیما که در تلویزیون حکم شکنجه، قتل و قطع دست و پا صادر میکنن. با توجه به این که خیلی زمانی نمونده تا سقوط رژیم جمهوری اسلامی رو ببینیم، من بهشون توصیه میکنم که یه مقدار مراقب باشد در این حرفایی که میزنن و حکمایی که میدن، که در دادگاهی که براشون به زودی ترتیب خواهد داده شد خیلی پشیمون نشن و احساسات مردم رو برانگیخته نکنن.
وقتی صدای بغض‌آلود پدر پویان بختیاری رو شنیدم که تعریف کردن که مغزش متلاشی شده و گفتن که دلم تنگ میشه براش، دل ما هم برای عزیزان ایران تنگ میشه و اون بغض خون‌آلودی رو که در دل این پدر بود رو شنیدیم. همه ما با که بیرونیم، ما هم همقدر بغض داریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شورای انجمنهای قضایی و حقوقی اروپا جایزه حقوق بشری خود را به 4 وکیل ایرانی که سابقه حبس سیاسی دارند اهدا کرد. شورای انجمنهای حقوقی و وکلای اروپا یا CCBE نمایندگی بیش از 1,000,000 وکیل اروپایی را عهده‌دار است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در بیانیه‌ای که شورای انجمنهای حقوقی و وکالت اروپا روز پنجشنبه انتشار داد، اعلام کرد که جایزه حقوق بشری این شورا برای سال 2019 به وکلای ایرانی نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد نجفی و امیر سالار داوودی اهدا شده است. در این بیانیه از نسرین ستوده به عنوان سرشناس‌ترین وکیل زندانی ایران یاد شده که به اتهامایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت مؤثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازرسی و همینطور اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جمعاً به 33 سال حبس و تحمل 148 ضرب شلاق محکوم شده بود. بیانیه همچنین نام عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را عنوان می‌کند که از وکلای مدافع پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و متهمان سیاسی و امنیتی بوده است که در آبان ماه سال 97 به طور مشروط از زندان اوین آزاد شده. عبدالفتاح سلطانی پیش از سال 90 بارها احضار، حبس و سپس آزاد شد و سرانجام در شهریور سال 1390 با اتهامات تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شد و سپس دادگاه بدوی او را به 18 سال حبس تبعید به برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر در سال 91 این حکم را به 13 سال حبس کاهش داد و 10 سال حبس تعزیری در مورد او سرانجام اجرایی شد. اما امیر سالار داوودی، برنده دیگر این جایزه، در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته و در همین تاریخ یعنی آبان 97 بازداشت شد. به گفته یه وکیل مدافع او، انتقادهای آقای داوودی از عملکرد قوه قضاییه و وضعیت موجود در ایران از دلایل بازداشت و زندانی شدن او بوده است. و سرانجام محمد نجفی سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغاتی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف حکومت اسلامی ایران، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و انتقال اخبار و اطلاعات به 10 سال حبس محکوم شد. شورای انجمنهای حقوقی و وکلای اروپا یا CCBE نمایندگی بیش از 1,000,000 وکیل اروپایی را بر عهده دارد.
از کیان معنوی میشنیدیم. عزیزان سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و تازه ترین خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. مقالات بلند و پر از تصویر وبسایت ما رو هم اونجا میتونید ببینید و بخونید. شماره جدید ما هم هست 00420221122112. میتونید برای دیگر شنوندگان رادیو فردا هم روی این و هم تلفن دیگر که در نهایتش 12 است پیام بگذارید.